ذر نورانی و ملکوتی قطب عالم امکان ولی الله العظم، عزادار حقیقی این ایام، آقا و ولی نعمتمون حجت ابن الحسن صلواتی هدیه. خدا رو شاکریم که توفیق درک این ایام الله رو تا این شب هشتم به هممون عنایت فرمودن. انشاء الله به آبروی شهزاده حضرت علی اکبر سلام الله علیه و امام مظلوم کربلا جوانهامون از این فتن آخر الزمان، از این دامها و مکائد شیاطین جنی و انسی به برکت نورانیت محافل حسینی در امان باشند، حسن عاقبت به خیری در نامه اعمال اونها ثبت شود، به محضر ملکوتی امام حسین علیه السلام و حضرت علی اکبر اول شهید بنی هاشم صلوات بلندی هدیه کنیم. عرض کردیم که وجود ملکوتی پیغمبر اکرم در طول 23 سال رسالت طاقت فرساشون که فرمودن ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت و آزار نشد، با سه جریان مشرکین یهود و امپراتور روم درگیر بودند که حدود 21 سال از این 23 سال رو پیغمبر اکرم با مشرکین مکه و قریش در ستیز بودند که حدود 84 غزوه و سریه بر پیغمبر اکرم تحمیل کردند و بعد از فتح مکه هیمنه مشرکین به خاک مالیده شد. جریان دوم که توأم با فتنه مشرکین به اسلام و مسلمین ضربه می زد، جریان مرموز یهود بود که سالها قبل از ولادت و بعثت نبوی در این منطقه ساکن شده بودند، از کتب انبیاء پیشین اخباری در مورد پیغمبر اکرم در دسترسشون بود، می دانستند پیامبر در شهر یثرب حکومتی تشکیل خواهد داد که حکومت او جهان شمول خواهد شد. لذا از ورود پیامبر در شهر یثرب با وجود پیمان و معاهده‌ای که پیامبر با اونها بستن، اونها آرام آرام به نفوذ در جریان مسلمین و ائتلاف با مشرکین پرداختن که کار به جایی رسید از سالهای تقریبا سوم تا هفتم هجری پیغمبر اکرم با اونها درگیر شدن که با فتح منطقه خیبر، وادی تیما و ماجرای فدک یهودیان هم به هلاکت رسیدن و باقی مانده از اینجا کوچ کردن. سه جنگ موته و یرموک و تبوک هم محصول دشمنی امپراتور روم که مسیحیان ساکن در منطقه یرموک و تبوک بودن، نتیجه اش عقب نشینی اونها از مرزهای جامعه اسلامی بود تا فاصله 1000 کیلومتر از مدینه. جریان چهارمی که در بین صحابه شکل گرفت و پیامبر مأمور نبودن با این جریان به آشکار برخورد مستقیم کنن، جریان خطرناک منافقین بود که اینها مخالفت خود رو با پیامبر در جنگ‌ها با تمرد از همراهی و بعضن فرار از جنگ‌ها نشان می‌دادند، که در جنگ تبوک 30,000 نفر با پیغمبر اکرم از مدینه خارج شدند، به گردنه سنیت الوداع اولین مکان اتراق پیامبر که رسیدن 20,000 نفر اینجا جا زدن و پیامبر با 10,000 نفر به منطقه تبوک رفتن و خبردار شدن از فتنه داخلی مدینه. اینجا دستور آمد امیرالمؤمنین رو جای خودتون بگذارین، که هم پیامبر رو در تبوک ترور کردن و هم امیرالمؤمنین رو در مدینه. هر دو ترور به امداد الهی خونسا شد و بعد این منافقین رسوا شدن. باز جریان نفاق دشمنی هاشو ادامه داد که در آیات مبارکه سوره توبه که به تعبیر خلیفه دوم این سوره نامش سوره فاضحه بود، که به ابن عباس گفت وقتی این سوره نازل شد چنان خدا مستقیم به جریان منافقین در این سوره پرداخته که ما یک سال از منازلمون نمیتونستیم بیرون بیایم. لذا در این سوره در آیات مختلف، مخصوصا آیات 80 تا 84 100 تا 107 جریان نفوذ منافقین و وظیفه پیامبر در مورد منافقین رو بازگو میکند، که اینها حتی به قدری نفوذ اجتماعی داشتن، به قدری قدرت داشتن، به قدری تمکن مالی داشتن، آمدن مسجد ضرار ساختن در برابر مسجد قبا. بهانه هم یه بهانه کاملا عقلی بود، گفتن قبا دوره، مؤمنین و مؤمنات نمیتونن به نماز برسن، کهولت سن، کسالت، بیماری، ما یه مسجدی نزدیکتر بسازیم، که قرآن اسمشو مسجد ضرار گذاشت و اینجا رو پایگاهی برای محاربه با خدا و رسول بیان کرد. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، که بعد دستور آمد ای پیامبر این مسجد باید آتش زده شود، یعنی همون دستوری که به جناب موسی در مورد گوساله سامری داده شد که لنحرقنه ثم لننسفنه نصفا، همین دستور به پیامبر داده شد که این خانه تیمی منافقین باید آتش زده شود. خب منافقین به شیطنت هاشون ادامه دادن تا در قدیر خم در برابر سخنرانی پیامبر توطئه کردن، که اینها رو اشاره کردیم در مصادر اولیه اهل سنت به این توطئه منافقین اشاره شده از بخاری تا ترمذی، و بعد کار به ترور پیامبر در قدیر رسید که در گردنه هر شاه پیامبر رو ترور کردن، ترور این بار هم خونسا شد. آخر الامر از طریق زنهای پیامبر که در اندرون بیت نبوی بودن، به تعبیر امام صادق علیه السلام پیغمبر اکرم رو مسمومش کردن. امام صادق علیه السلام در روایتی که مرحوم عیاشی در تفسیرشون در ذیل آیه 144 آل عمران میارن به صراحت فرمودن در ذیل این آیه که افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، خطاب به اصحاب فرمودن اتدرون مات النبی او قتل، بعد فرمودن انهما سقطا، اون دو زن که جزء فتنه سقیفه بودن پدرانشون، اینها پیغمبر رو سم مایع خورانیدن. پیامبر به شهادت رسید، به نقل فریقین ظهر دوشنبه به حالت مسمومیت از دنیا رفت، فتنه سقیفه همون ظهر دوشنبه محقق شد و آمدن طاغوت زمان رو جای امیرالمؤمنین قرار دادن. که عرض کردیم قبل از این نشست در سقیفه، اینها نوشته ای رو در قدیر امضا کرده بودن که پیامبر اسم اون نوشته رو گذاشتن صحیفت الملعونه. اونها هم پیمان شدن به هیچ قیمتی کار به دست علی نباید بیفته و تتمه این صحیفه ملعونه رو در منزل ابوبکر بعد از پیامبر تمام کردن. که عرض کردیم این دو نوشته وقتی به هم ضمیمه می شود، منشور اعتقادی و مبنای دینی کسانی که جای امیرالمؤمنین نشستن در این نوشته لو میره. نه اعتقادی به توحید دارن، نه اعتقادی به معاد دارن، نه اعتقادی به رسالت و نبوت پیغمبر خاتم دارن، که عزیزان میتونن مراجعه کنن به مصادر. اینجا امیرالمؤمنین خانه نشین شدن و با شعار عدم کفایت سیاسی امیرالمؤمنین طرح شعار جدایی دین از سیاست سر داده شد و بسیار هم مرموزانه عمل کردن. گفتن علی افضل الناس و اشجع الناس و اعلم الناس و اتقى الناس است، اما یک عیب دارد، جوان است و کفایت سیاسی ندارد. لذا مرجعیت سیاسی رو از امیرالمؤمنین گرفتن و از همین جا دینی رو ارائه کردن که به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه 108 لبسل اسلام لبسل فرو مقلوبا، مثل پوستینی که وارونه کسی به تن کنه، حضرت فرمود اسلام رو معکوس و مقلوب ارائه دادن. یه دین مسخ شده ای رو به عنوان اسلام ناب جا انداختن. امیرالمؤمنین کنار زده شد، دشمنی ها و شیطنت ها به جهت روی کار آمدن فتنه بنی امیه که مایه تقویت بنی امیه هم اینها شدن، یکی پس از دیگری ائمه شیعه رو کنار زدن، حذف مرجعیت علمی از امام حسن مجتبی علیه السلام و حذف انتساب ابی عبدالله به اسلام و سنت نبوی که اشاره کردیم. در یه همچین فضایی اهل بیت ما آمدن ریشه واقعه کربلا رو مورد بررسی قرار دادن. خب در مورد عوامل پیدایش جریان کربلا کتابهای خوبی نوشته شده. اندیشمندان اسلامی حتی از فرق دیگر غیر از مذهب تشیع، محققین، مؤلفین کتابهای خوبی نوشتن، برداشتهای خوبی کردن، عواملی رو بررسی کردن. بعضی گفتن تهدید بود، بعضی گفتن تطمیع بود، بعضی گفتن حب دنیا بود، بعضی گفتن سست عنصری خواص و دینداران بود. اما مهمترین عاملی که باعث همه فتنه ها و مظلومیت های اهل بیت شده، تغییر و انحراف جایگاه امامت و خلافت اهل بیت بود. از اون نقطه عطفی که پیغمبر اکرم ترسیم کرده بود، اون جایگاه رفیع و منیع رو تنزل دادن و آمدن جریان خلافت و امامت رو دچار یک انحراف جدی کردن، که بعد از پیغمبر اکرم که هم خود پیامبر فرموده بود و هم ائمه بعد از پیامبر فرموده بودن که لقب امیر المؤمنین جزء القاب اختصاصی حضرت علی است و بس، حتی ائمه دیگر اجازه ندادن اونها رو با این لقب سلام بدن، اما بعد از پیامبر میبینیم لقب امیر المؤمنین دزدیده میشود، القاب دیگر صدیق الاکبر، فاروق الاعظم، اینها دزدیده میشود و به نااهلانی نسبت داده میشود که هیچ جایگاهی در بین صحابه پیامبر و حتی قبائل عرب ندارن. خب اینها خود رو به عنوان امیر المؤمنین و حاکم اسلامی جا زدن، طرح جدایی دین از سیاست رو سر دادن و دین رو تفقه و فهم دقیقش رو گذاشتن بر مبنای فهم خلیفه. این مدار حقی که پیامبر فرموده بود علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار، حق شد لمن غلب، یعنی هر که غالب و چیره شد، ولو به ظلم، ولو به ستم، ولو به مکر و خیانت و حیله، حق با کسی بود که غالب جریان بود. و فهم دین هم که رسالت امام معصوم بود و بس، منتقل شد به خلیفه وقت، اون هم خلفایی که امیر المومنین در نامه 53 خطاب به مالک اشتر فرمودن ان هذا الدین، این دین پیامبر، قد کان اسیرن فی اید الاشرار، این دین افتاد در اختیار اشرار و نااهلانی که یعملو بالهوا و تطلب به دنیا. چقدر زیباست این تعبیر حضرت، یعنی رهبر دین اگر رهبری و زعامت او من الله نباشد، من دون الله باشد، این رهبری طاغوت جامعه و رعیت رو به اینجا میکشانه، که مولا در خطبه شق شقیه هم به بیان دیگری فرمودن، که فرمودن از عجایب روزگار این است، اون فردی که فریاد میزد عقیلونی ولست به خیرکم، یعنی ابوبکر علنی میگفت من بهترین شما نیستم، حضرت فرمود از عجایب روزگار اینه، اینی که ادعا میکرد من بهترین شما نیستم، عقیلونی منو رها کنین، بعد از خودش کار رو به دست کسی سپرد که سیرها فی حوزت خشنا، کار رو به دست اهلش باید می سپرد، چون اعتراف کرد که من بهترین نیستم، اما بعد از خودش کار رو به دست کسی سپرد که از وجود او توحش و خشونت می بارید. بعد فرمودن جامعه‌ای که رعیت این دومی شد به چهار بلا گرفتار شد. خیلی زیباست این عبارات حضرت که برای امروز امت اسلامی هم باید نسب العین بشه، یعنی رهبری جامعه اگه من دون الله شد، اگر این رهبری و زعامت با اعتقاد امت اسلامی، با دینداری امت کاری نداشت، فقط و فقط اراده این رهبری من دون الله هوا و هوس و رسیدن به مطامع دنیا شد، رعیت این رهبر به چهار گرفتاری دچار می شود: به خبتن و شماسن و تلونن و اعتراضن. خطبه شیخ شقیه. یعنی دائما جامعه دچار انحرافه، دائما جامعه دچار زلالت و گمراهیه، جامعه دائما دچار تحیر و سرگردانی و رنگ باختن است، آن به آن، از این رنگ به اون رنگ، از این حزب به اون حزب، از این عقیده به اون عقیده. همون تفرق فی ادیانی که صدیقه طاهره در خطبه ولایت فرمودن، فرقن فی ادیانها. حضرت فرمودن در زمان زعامت این دومی رعیت او به این چهار بلا گرفتار شدن. وحشت جامعه رو برداشت، والیان فقط بر اساس نظر خلیفه عمل می کنن، دائما در حال عذرخواهی ان، دائما در حال گرفتاری و رنگ باختنن. خب بعد از او هم رسید به کسی که مولا فرمود همه همت او بین نسیلهی و معتلفه بود، که بیت المال رو مثل شتری که سالها علف بهاری ندیده و یه مرتبه به علف بهاری میرسه، وحشیانه غارت کرد و همه ی هم مغمش بین مطبخ بود و تخلیه‌گاه. در این 25 سال چه بلایی بر سر امت آمد؟ تربیت و هدایت امت به کجا رسید؟ باب عقل مسدود شد، چون عقل بسیط خانه نشین شده امام مفترض الطاعه. باب فهم قرآن مسدود شد، چون کلید فهم قرآن امام بود و بس. باب هدایت مسدود شد، چون صراط الله المستقیم امام بود و بس. امت دچار جهالت و زلالت و گمراهی شدن. خب در یه همچین فضایی آمدن برای خلیفه و حاکم وقت یک مقاماتی رو تشریع کردن که امروز حتی ما در کتب اهل سنت اینها رو میبینیم، که اسمی به عنوان امام روی خلیفه ها نذاشتن، اما حق تشریع و قانونگذاری برای اونها قائل شدن. و حتی در خود بخاری و مسلم ما نه یه حدیث دو حدیث، ابوابی رو داریم که اگر امت با والیانی دوچار شدن که اینا فاسقن، ظالمن، فاجرن، بیت المال رو دارن به غارت میبرن، امت واجب است در برابر این والیان و اشرار سکوت کنن، صبر کنن. باب و وجوب طاعت هم علیهم. در این اینکه صبر و سکوت کنن، باید اینها رو واجب الاطاعه هم بدانن. این بزرگترین انحراف بود که منجر به پیدایش کربلا شد. بذار شما ببینین قیامهای بعد از کربلا. اولینش قیام مدینه است، سالش هم سال 62 هجریه، که رهبر این قیام دو عبدالله هستن، عبدالله ابن حنزله قسیل الملائکه و عبدالله ابن مطیع. عبدالله ابن مطیع فرماندار این قیام در مدینه است. عبدالله ابن عمر آمد به دیدن او، او احترام کرد. عبدالله ابن عمر گفت الان وقت نشستن نیست، آمدم فقط یک حدیث از پیامبر به تو بگم و به تو هشدار بدم که داری چه خطای بزرگی میکنی. و اونم اینه که پیامبر گفته هر که بر علیه خلیفه وقت شورش کنه و بیعت اون خلیفه به گردنش نباشه، ما تمیتتن جاهلیه. این روایات جعلی که به پیامبر نسبت داده شده. و عبدالله ابن مطیع رو داره بر حذر می‌داره از قیام بر علیه کدوم خلیفه؟ یزید، که سال اول کربلا رو ایجاد کرده، اینجا واقعه حره رو، سال آخر هم کعبه رو آتش زده. این میشه من مات ولیس بیعتن فی عنقه مات میتتن جاهلیه. این شخصیتی که با امیر المومنین و امام حسن و ابی عبدالله بیعت نکرده به عنوان امام زمان، میاد با حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت میکنه، اونم نیمه شب که شنیدین جریان رو. و حجاج هم به اون میگه تو برای خواندن این روایت نبوی پیش من نیامدی، تو از ترس این که من عبدالله ابن زبیر رو اینجا اعدام کردم برای حفظ جان خودت آمدی با من بیعت کنی. گفت امیر دستتو بده. گفت دستم مشغول، با پام بیعت کن. خب کسی که با امام مفترض و طائع بیعت نکنه، با پای شیطان و طاغوت زمان باید بیعت کنه. این منطق در بین اینها جا افتاد. شناسنامه صحابه بودن رو یدک می کشیدن، اما مبنای اعتقادیشون این بود که خلیفه وقت امیر المؤمنین، حق تشریع داره و وجوب طاعت داره و احدی حق نداره در برابر او اعتراض کنه. چقدر اینجا روایت آوردن. در یه روایت دارن که پیغمبر فرمود بعد از من والیانی روی کار میان که اینها بیت المال رو غارت میکنن. از پیامبر پرسیدن خب اگر در این زمان بودیم چه کنیم؟ بنا به نقل بخاری و مسلم، ما اینها رو حدیث نبوی که نمیدانیم. معاذ الله، پیامبر بر اساس این نقل خطاب به امت گفتن که اولا شما صبر بکنید، ولی تعدون الحق علیکم، حقی که این والی به گردنتون داره رو هم ادا کنین. بعد گفتن یا رسول الله حق خودمون چی؟ بنابراین نقل حضرت گفتن که خب برای حق خودتونم دست به دعا بردارین، به خدا بگین که به دل اینها الهام کنه، الهمهم انصافکم، انصاف رو در مورد شما رعایت کنن. شما رو به خدا ببینین، این روایت در برابر قرآن، در برابر روایات نبوی، در برابر سیره عملی پیامبر. قرآن اجازه نمیده از گناهکار، از مسرف، از مترف سر سوزنی مؤمنین اطاعت کنن. وقت این والی که مصداق حاکم طاغوته، در برابرش مردم باید تمکین کنن. در روایت دیگری مسلم میاره از زبان پیامبر، نعوذ بالله، که پیامبر فرمود صبر کنین. در روایت سوم پیامبر فرمود که امر او رو بشنوین و سر سوزنی از چارچوب اوامر او تخلف نکنین. در روایت دیگری دارد که حق قیام بر علیه او ندارین، باید سکوت کنین، صبر کنین، تبعیت کنین. خب در یه همچین فضایی باید یزیدی روی کار بیاد و برای ابی عبدالله شورای قاضی ها فتوا بدن حسین بر علیه خلیفه وقت شورش کرده، مهدور الدمه. مرحوم علامه امینی در القدیر این ماجرا رو از مصادر اهل سنت میارن که سال 62 هجری، یک سال بعد کربلا، ابو اسحاق کنار مسجد الحرام بود، دید یه نفری پرده کعبه رو گرفته داره با خدا مناجات میکنه، میگه اللهم انک تعلم انی شریف فانی مأمور معذور. صدا رو که شنید آشنا براش آمد، آمد بیت الله رو که دور زد دید شمره. خطاب به شمر گفت تو داری اینجا نزد بیت الله الحرام میگی اللهم انک تعلم انی شریف تو قاتل حسینی، برای خودت شرافتی قائلی؟ بعدم به خدا میگی اگر خطایی کردم مأمور و معذور بودم. همین عذر تراشی که بعضی از خائنین در عصر و زمان ما دارن. یه جوابی دادش امر تو مصادر اهل سنت، گفت ابو اسحاق اگر ما با یزید خلیفه وقت بیعت نمی کردیم، از امر او بر کشتن حسین تخلف می کردیم، کنا شر من الحمر السقا، این حیوانهای آبکشی که برای آبکشی ازشون استفاده می کردن در آسیابان، چشاشونم می بستن، اینها تا غروب هی کار میکردن، فکر میکردن دارن یه مسافتی رو طی میکنن. شمر به او میگه اگر من حسین رو نمیکشتم، از بیعت خلیفه وقت سر باز زده بودم و از اون حیوانهای آبکشی که مستاق نفهمی و جاهلیان پستر بودم. این چه جایگاهی برای یزید قائلن؟ خب این مهمترین انحراف در جامعه اسلامی است. اون جایگاه حقیقی خلافت اللهی و امامت تنزل پیدا کنه، دیگران بیان براش بدل سازی کنن و دیگران هم که روی کار آمدن با دین مردم کاری ندارن. معاویه به عمرو عاص مستقیم گفت اصلا به من مربوط نیست مردم اهل نماز باشن یا روزه، ما آمدیم این جایگاه امامت رو غصب کنیم. و این جایگاه وقتی غصب شد میشه همون سخن معاویه به مطرف ابن مغیره. خب مغیره ابن شعبه رو ما میشناسیم، او از هم پیالگان معاویه بود، با اون جنایاتی که کرده بود و جساراتی که داشت بماند. پسرش مطرف میگه یه شب پدر مهمان منزل من بود، آمد دیدم داره به معاویه فحش میده. گفتم پدر تو که همیشه او رو امیرالمؤمنین میخواندی، امشب چرا داری فحش میدی؟ گفت پسر امشب وقتی نزد او رسیدم گفتم امیر، علی ابن ابی طالب رو که کشتی، حسن ابن علی رم زهر دادی، این خلافت و حکومت رو هم گرفتی، حالا بیا با اهل بیت پیامبر مدارا کن. جواب معاویه رو بشنوید، اینم تو مصادر اهل سنته. معاویه گفت مغیره تو هم نفهمیدی، روزی 5 بار بر مأذنه ها نام این پیامبر به گوش میرسه، میگی با اهل بیت مدارا کنم؟ لا والله الا دفنن دفنا، تا من نام این پیامبر رو زیر خاک نبرم دست از مبارزه با بنی هاشم بر نمیدارم. خب این اگرچه سخن معاویه است در سده اول هجری و در دوران مظلومیت امام حسین سالهای 50 تا 60 هجری، اما در روزگار معاصر دیدیم فرقه زاله داعش در منشور اعتقادیشون همین سخن رو نوشتن که 2 سال پیش رسانه‌ایش هم کردن، بالا همین سخن معاویه رو نوشته بودن، لا والله الا دفنن دفنا. در ذیل نوشته بودن ما مساجد و مقبره ها و مشاهد شیعیان و مسلمین رو اگر تخریب میکنیم، هدفمون تأسیس مجسمه معاویه و یزید است که اگر بناس متافی در عالم باشه مجسمه اینا باشه. و بعدم این سخن معاویه صدر نوشته بود، یعنی چیزی عوض نشده. امروز اسلام آل سعود که همون اسلام امریکایی بود به نقل مرحوم امام راحل، ناظر بر همین جهان بینیست. لذا این 2 جریان تا قیام مهدوی با هم نزاع دارن، ائمه نور با ائمه نار. این فتنه کربلا رو ایجاد کرد. لذا ائمه ما هم این جایگاه رو به هیچ قیمتی نذاشتن تخریب بشه. که شما در سخن امام حسن به معاویه میبینین که معاویه فکر کرده اگه من با او آتش بس و قراردادی رو امضا کردم، او رو شایسته مقام خلافت اللهی دانستم. نه خیر، فرمودن نحن اولا بالخلافه. امیر المؤمنین در نامه 17 نهج البلاغه چقدر زیبا این رو بیان کردن، خطاب به معاویه، فرمودن اگر خلافت رسول اللهی به قرابت و خیشاوندی، نحن اولا بالقرابه، هیچ که مثل من نسبتش با پیامبر نزدیک و عمیق نیست. دو، اگر به سابقه در اسلام، تو که اصلا سابقه ای نداری، 6 ماه قبل از مرگ پیامبر تازه تو به وساطت عباس عموی پیامبر مسلمان شدی. انا اول من آمن بالله و رسول الله. اگر این خلافت مبناش سقیفه است، معاویه بدان همونایی که به سقیفه یا رأی دادن ریختن در خونه من و منو به عنوان خلیفه انتخاب کردن. یعنی تو بر مبنای سقیفه ای ها هم محلی از اعراب نداری. و 4، که این نوشته رو کمتر عزیزان شنیدن، باید طلا گرفت این سخن مولا رو، شناسنامه بنی امیه رو لو دادن. فرمودن اگر این خلافت به اصالت در عروبت است، یعنی عربیت، نحن الاصیل و انتم اللصیق، اگر به عربیت که هرگز این نیست، تنزل دادن حضرت در مقام الزام خصم به قول ما طلبا، فرمودن اگه به عروبت عرب اصیل ماییم، شما بنی امیه اصلا عرب نیستین که عرب چسبونده این. خب اینا عرب نبودن که، چه برسه به این که قریشی باشن. جد پیامبر در این سفرهای تجاری از همین ترکیه فعلی جد اینها رو به عنوان غلام خریداری کرد و بعدها به خاطر اینکه او رو روی مرکب می نشان و خانزاد او شد، شد فرزند خانده. لذا امیه اصلا عرب نبود. مولا فرمودن اگر به عروبت عرب اصیل ماییم، شما بنی امیه اصلا عرب نیستین، عرب چسبونده این. این چه منطق محکمی ارائه دادن، اجازه نمیدن این جایگاه تنزل پیدا کنه. تا برسین به مناظرات امام رضا و امام جواد با یحیی بن اکثم که فرصت نیست من اینها رو دیگه اشاره کنم، خود ابی عبدالله هم در خطبشون، خطبه منا رو عزیزان ببینن، سال 58 هجریه، یعنی 2 سال هنوز به مرگ معاویه مونده، بر همین جایگاه دارن سخنرانی میکنن و اجازه ندادن این جایگاه تنزل پیدا کنه تا تو کربلا، که وقتی خواستن علی اکبرشون رو راهی میدان کنن، ابی عبدالله پشت سر علی اکبر آیه استفا رو خواندن. این آیه به نقل علمای ما از آیات امامت، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالم. این آیه استفا از آیات امامته، یعنی امامت در خاندان ماست، کسی جای دیگه دنبالش نگرده. اگرچه معاویه در نقلی که مورخین آوردن خیلی اصرار داشت این امامت رو به علی ابن الحسین منتسب کنه، نشسته بود و گفت به نظر شما خلافت بعد از من شایسته کیه؟ خود او جواب داد شایسته علی ابن الحسین است، یعنی علی اکبر. این ارادت معاویه به علی اکبر رو نمیرسون، چون علی اکبر مادرش حضرت لیلاست و از طریق مادر با معاویه نسبتی دارن. معاویه فرزند ابو سفیانه، لیلا هم دختر ابو مرس، که از این طریق یه نسبتی با معاویه دارن، یعنی دایی حضرت لیلا میشه. خواست امامت رو از خاندان عصمت و طهارت جدا کنه، به اینجا نسبت بده. رضا ابی عبدالله هم جوابش رو تو کربلا دادن، پشت سر علی اکبر آیه استفا خوندن. اهل بیت اجازه ندادن این جایگاه تنزل پیدا کنه. امروز ما باید هوشیار باشیم. این اسلامی که در خاورمیانه دایی دار اسلام نابه به رهبری آل سعود داره فتنه میکنه، این فقط محل نزاعش با اسلام ناب که ایران دایی دارشه همین جایگاست. اصرار دارن این جایگاه رو کنار بزنن، اصرار دارن این ما به الامتیاز ما رو که قدیر و امامته ما کنار بذاریم. و ما همچون تجدید بیعت با پیامبر و امیرالمومنین کردیم، انشاءالله تا قیام مهدوی بر سر همین پرچم و سفره خون خواهیم داد و تا آخرین نفس مدافع حریم امامت و ولایت خواهیم شد. شب هشتم است. مرحوم علامه امینی اینجا یه تعبیری دارن، فرمودن ماجرای کربلا به قدری عظمت دارد که 5 تن آل عبا در کربلا از خودشون نماینده فرستادن. پیغمبر اکرم اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به خودش علی اکبر رو در کربلا داره. امام مجتبی علیه السلام، حضرت قاسم ابن الحسن و عبدالله ابن حسن رو داره، امیر المؤمنین قمر بنی هاشم رو داره. چقدر این جوان در نزد اهل بیت و ابی عبدالله قیمت داره. یه تعبیری در زیارات ایشون هست، مستحضرین امامزادگان ما 2 امامزاده زیارت معصوره دارن، قمر منیر بنی هاشم و حضرت معصومه سلام الله علیه ما. اما حضرت علی اکبر زیاراتشون به زمیمه زیارت الحسینه، به تعبیر دقیق جزء آداب زیارت ابی عبدالله زیارت علی اکبره. 9 تا زیارتنامه داره که از این 9 زیارتنامه 8 زیارتنامه معصور است. تمام زیارات ایشون به زمیمه زیارت الحسینه و اصلا جزء آداب زیارت ابی عبدالله است. یعنی اگر کسی امام حسین رو زیارت کنه علی اکبر رو زیارت نکنه زیارتش ناقص. کیه این آقازاده؟ در این زیارتنامه، در یکی از زیارتنامه ها، امام صادق علیه السلام به ابو حمزه سومالی فرمود اینجوری زیارت میکنی، میری پایین پا. آداب زیارتش هم مثل آداب زیارت امام حسینه، اول تمام قد می ایستی، بعد با کمال خضوع و احترام می نشینی و بعد در مرتبه سوم صورت به قبر می زاری و 3 مرتبه می گی صلی الله علیک یا ابا الحسن. چقدر این تعبیر دقیقه. کنیه او هم کنیه امیرالمومنین. بعد حضرت ادامه دادن تا رسیدن به این عبارت و جعلک صلی الله علیک یا ابا الحسن صلی الله علیک و علی اطرتک و ابنائک و جعلک من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. یعنی آیه تطهیر رو در شأن علی اکبر خوندن. اینم از آیات امامت. انسان متحیر میشه این امامزاده کیه؟ دو معصوم براش آیه امامت خوندن. لذا خیلی داغش برا ابی عبدالله سنگین تمام شد.